اینم هفتمین نشان ما از رقابت‌های المپیک، با 7 مدال در توکیو کارمون تموم کردیم. عجب سالی، عجب پاولمپیکیه، مدال پشت مدال، ماشاءالله به بچه ها، تبریک به ایران. رفتیم جام جهانی، قطر منتظر ماست.
غرور ورزش 1400.
وقت اضافه،
وقت اضافه، وقت اضافه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و روزهای آغازین سال جدید پر از اتفاقهای خوب بوده باشه برای تک تک شما عزیزان. بهتون باز هم سال جدید رو تبریک میگیم و دعوت میکنیم همراه باشید با وقت اضافه.
بسته یا باز، پشت سر یا روبرو، پایین یا بالا، من سوی دیگه‌ای ندارم. تو عیانی، پنهان منم که چنین غافل از وجودت گم شدم. من گرفتار ظواهرم، زرق و برق زندگی دورم کرده، تو نزدیکم بمان. از آن همه دنیایی، ای همه دنیای من. خیالم آسوده است که هیچ مگویی ندارم، تو رازها و رویاهایم را میدانی. خدایا امروز من را غرق در نعماتت کن. عیدتون مبارک.
دوستان، در برنامه وقت اضافه از رادیو ورزش ما تلاش کردیم که مروری داشته باشیم بر موفقیت‌ها و کلاً عملکرد ورزش ایران در سال 1400 و ماه‌های مختلف رو مورد بررسی قرار دادیم و در این برنامه به سراغ بهمن 1400 خواهیم رفت. اتفاق‌های مهم ورزشی این ماه رو انشالله در این برنامه مرور می‌کنیم. امیدواریم همراه ما باشید و این برنامه هم مورد توجه قرار بگیره. اما در بخش اول چند خبر رو مرور میکنم، خبرهایی که مربوط میشه به ورزش کشورمون در بهمن ماه 1400. خبر اول این که در بهمن 1400 عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال برکنار شد و حضور ایشون در فدراسیون فوتبال حتی یک سال هم دوام نیاورد. رئیس فدراسیون فوتبال با رأی اعضای هیئت رئیسه از سمت خودش برکنار شد. نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در شرایطی در مرکز ملی فوتبال برگزار شد که اعضا رأی به برکناری شهاب الدین عزیزی خادم از ریاست این فدراسیون دادند. در این جلسه شهاب عزیزی خادم، شهره موسوی، احمد رضا براتی، احسان اصولی، بهرام رضاییان، میرشاد ماجدی، طهمورث حیدری، مهداد سراجی و خداداد افشاریان حضور داشتند. در آغاز این نشست، دبیر کل فدراسیون فوتبال طبق قانون اجازه حضور به بهاروند و حمید رضا مهرعلی را نداد. سرمربی پر افتخار، مربی تیم‌های ملی والیبال نشسته شد. هادی رضایی مدیریت تیم‌های ملی والیبال نشسته را بر عهده گرفت که به معنای پایان دوره طولانی او که همواره با موفقیت همراه بود است. رضایی سال‌های درخشان را به عنوان سرمربی در والیبال نشسته کشورمون تجربه کرد. خبر دیگر این که زهره کودایی سنگروان تیم ملی فوتبال بانوان کشورمون متولد سال 1368 در استان خوزستان هست که با گرفتن دو پنالتی در بازی مقابل اردن در مرحله مقدماتی جام ملت‌ها نقش بسیار مهمی در صعود تاریخی کشورمان برای نخستین بار به جام ملت‌ها ایفا کرد. ایشون در اولین بازی این دور از رقابت‌ها مقابل هند میزبان مسابقات هم با یک واکنش فوق‌العاده مانع از گلزنی حریف و در نهایت باعث کسب یک امتیاز برای تیم ملی بانوان شد. بعد از بازی با هند خبر رسید که یکی از بیمارستان‌های خصوصی کشور حاضر هست تا ایشون رو به عنوان یکی از همکاران خودش استخدام کنه. و خبر دیگر همین که بازیکن پرسابقه فوتبال بانوان ایران بعد از شکست و حذف در جام ملت‌های آسیا کناره‌گیری کرد. سارا قمی 15 سال در تیم‌های ملی فوتبال بارها برای ایران افتخار آفرینی کرد و 17 گل در 54 بازی به ثمر رسوند و بعد از پایان دیدار تیم‌های ملی ایران و چین تایپه به طور رسمی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد. ما خبرهای بیشتر رو در بخش ماه شمار بهمن خواهیم شنید.
یک رویداد مهم اما بدون مدال برای ما در پکن، البته که انتظاری هم برای مدال آوری در رقابت های المپیک زمستانی نداشتیم، ولی انتظار دوپینگ هم نداشتیم. ایران در تنیس، سنگنوردی و بیلیارد که رشته های دور از انتظار تصور می شدن عمل کرده ستودنی داشت. مرور کنیم در بهمن ماه 1400 چه گذشت. کاروان اسکی ایران به منظور شرکت در بازی‌های المپیک زمستانی 2022 به پکن رفت. این تیم به قدری دور از انتظار ظاهر شد که در زمان بازگشت این کاروان نماینده‌ای از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک حضور نداشت. کاروان ایران با 3 اسکی باز در این بازی‌ها حضور داشت. عاطف احمدی در مارپیچ کوچک پس از ثبت زمان 1 دقیقه و 11 ثانیه و 88 صدم ثانیه در مانش اول، در مانش دوم به خط پایان نرسید و هیچ رتبه و زمانی برای او به ثبت نرسید. دانیال صاب شمشکی نیز در اسکی صحرانوردی 15 کیلومتر کلاسیک بین 99 ورزشکار در رده 84 قرار گرفت. ضمن اینکه حسین صاب شمشکی پس از مثبت شدن آزمایش دوپینگش نتوانست در مسابقات مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ شرکت کند. اولین حضور در جام ملت‌های فوتبال بانوان با 1 امتیاز و 2 شکست تلخ برای ایران خاتمه یافت. با هند میزبان 0-0 مساوی شدیم، ولی 7 گل از چین و 5 گل از چین تایپه دریافت شد تا ایران به کارش پایان دهد. ایران البته پس از 3 سال در فوتبال بانوان فعالیت جدی خود را داشت و نتیجه به دست آمده نباید یأسی را به دنبال داشته باشد. مجید هنرجو با کسب 30 رأی از مجموع انتخابات فدراسیون اسکیت کارش را برای 4 سال به عنوان رئیس شروع کرد تا با هنرش این رشته در جمع ورزش‌های موفق و پر رونق قرار گیرد. محمد رضا مظلومی هم با کسب 44 رأی برای 4 سال جدید رئیس فدراسیون نابینایان و کمبینایان شد. مظلومی در دوره قبلی هم رئیس بود و خود یکی از روشندلان عزیز کشورمان است که فعالیت زیادی در این رشته دارد. اما تیراندازی هم تکلیف خودش را شناخت و مرتضی قربانی رئیس این فدراسیون شد. تیراندازی برای دوره جدید 4 ساله‌اش به اعتمادی که اعضای مجمع به قربانی داشتن تکیه خواهد داشت. اما شگفتی اصلی در بهمن ماه به درخشش در گرند اسلم استرالیا برمی گردد. مشکات و زهرا صفی تاریخ سازی کرد و اولین بانوی ایرانی و تنیسور کشورمان شد که در عالی ترین سطح تنیس دنیا امکان بازی پیدا می کند. مشکات و زهرا صفی در نخستین دیدار خود در رقابت‌های معتبر گرند اسلم موفق شد با نتیجه 2-0 از صد نمایندگی میزبان عبور کند. در دور دوم مشکات و زهرا صفی به مساف صافیا کاستولاس از بلژیک رفت. کاستولاس در جایگاه 16 و صفی در جایگاه 74 رنکینگ فدراسیون جهانی تنیس قرار داشتند. صفی مقابل این تنیسور قدرتمند در 2 ست پیاپی و با نتیجه 6-0 و 6-2 شکست خورد و از دور رقابت ها حذف شد. صفی نخستین تنیسور ایرانی است که موفق شده است جزو 100 تنیسور برتر جهان قرار گیرد و در مسابقات گرند اسلم تنیس شرکت کند. خبر جذاب دیگه‌ای که در بهمن به گوش رسید و همه را خوشحال کرد درخشش حسین وفایی بود که در تورنمنت حرفه‌ای بیلیارد انگلستان رقم خورد. وفایی با غلبه بر مارک ویلیامز قهرمان شد و با قهرمانی او نخستین جام ورزشکاران ایرانی در رویداد حرفه‌ای‌های اسنوکر جهان رقم خورد. فوتسالیست های بانو هم مثال زدنی ظاهر شدند. تورنمنت فوتسال کافای بانوان 2022 در حالی برگزار شد که در دیدار نهایی تیم های ایران و تاجیکستان به مساف هم رفتند. ملی پوشان کشورمان با نتیجه 9-0 پیروز میدان شدند و عنوان قهرمانی را از آن خود کردند. ایران با قدرت قهرمان مسابقات شد. هندبال ایران از صعود به فینال باز ماند. شکست شاگردان پروفسور مقابل نایب قهرمان جهان یعنی قطر و در نهایت پذیرش عنوان 4 آسیا با چاشتی صعود به جام جهانی هندبال. هندبالیست‌ها خوب کار کردند اما در نیمه نهایی و رده‌بندی به قطر و عربستان باختند. شگفتی دیگه در بهمن در روز پایانی مسابقات یخنوردی قهرمانی جهان در سوئیس بود. محمد رضا صفدریان یخنورد کشورمان در مجموع نتایج موفق به ایستادن در سکوی نخست و کسب مدال طلا شد. روز قبلش هم محسن بهشتیراد به مدال طلای مادی سرعت رسیده بود. ورزشکار کشورمان توانست برای اولین بار در تاریخ یخنوردی عنوان قهرمانی را از ورزشکاران کشور روسیه بگیره. در این مسابقات بهشتیراد تنها ورزشکاری بود که توانست با زمان 6 ثانیه دیواری مسابقات را صعود کند. و سرانجام این که باریچ اسانس کاشان در حضور زوباهن اصفهان، سایپا و پیکان تهران جام قهرمانی 21 دوره مسابقات والیبال باشگاه‌های برتر بانوان ایران را از آن خودش کرد. کاشانی ها در میان بهت همگان هم زوباهن را در نیمه نهایی بردند و هم پس از آن سایپا را در فینال شکست دادند. سایپا نایب قهرمان شد و زوباهن اصفهان تیم پیکان تهران را در رده بندی برد تا سوم بشه.
اما در ادامه برنامه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم فاطمه بوداغی از کارشناسان فوتسال کشورمون و فوتبال بانوان و دقیقه باشون گفتگو میکنیم راجع به ورزش فوتبال و فوتسال بانوان کشورمون در سال 1400 که به نظر میرسه مسیر جدیدی و شرایط متفاوتی پیش روی ورزشکاران بانوی ایرانی قرار گرفته. در دو رشته کسب کردم که امیدواریم همراه با موفقیت هم باشه. خانم بوداغی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه و فرارسیدن سال جدید رو هم خدمتون تبریک میگم.
با سلام و احترام خدمت شما و مردم خوب ایرانم، منم حالا سال نو رو به همه عزیزانم تبریک میگم. امیدوارم که از خدا میخوام که به خواب عزیزانم آرامش بده، به بیداریشون آسایش بده، به زندگیشون عافیت و انشالله سال خوبی را در سال 1401 داشته باشم.
درود به شما، چه دعاهای خوبی و امیدوارم که به هر حال ما در سال جدید در رشته های فوتبال و فوتسال در بخش بانوان هم همراه باشه ورزشمون با موفقیت ها. درود به شما. سال 1400 رو خانم بوداغی چطور دیدید؟ به نظر میرسه سال متفاوتی بود برای بانوان.
بله خیلی سال خوبی داشتیم، چون من خودم یک مدت 3 ماهی در کنار تیم ملی بزرگسال بودم. حالا خدای اینا واقعیت رو بگم اینه که ارزیابی تیم ملی رو داشته باشیم یکی از بهترین اعزام ها رو داشتیم و بهترین صعود داشتیم. ما عملکرد خوبی در فوتبال بانوان داشتیم در رده بزرگسالمون، همونطوری که خودتون میدونید و مردم میدونن ورزش، اونم ورزش فوتبال، از سال 1400 اتفاق خیلی خوبی برای فوتبال ایران و رده سنی بزرگسال، اونم که صعود تیم ملی ما بود که به جام ملت‌های آسیا بود.
درسته. و به عملکرد نفرات کشورمون رو چطور دیدی در همین مثلا جام ملت‌ها؟
من با توجه اینکه اعلام کردم در کنار این تیم بودم، این تیم در مرحله اول گروهی پیروزی خوبی داشت. حالا من اعزام نشدم، ولی در یک کشور بلاروس بازیای دوستانه که کنار این تیم ملی بودم.
درسته.
تیم ملی تو مرحله اول اگه یادتون باشه پیروزی خوبی داشت، 5-3 برده بود، یکم 4-2 که در ضربات پنالتی بود مقابل اردن. ببینین صعودش خیلی خوب بود، برای اولین بار بود، اما مهمترین مسئله که هست خودتونم میدونی، حالا کارشناسای فوتبال میدونن، من که حالا در کنار این تیم و به اضافه اینکه توی فوتبال ایران هستم، اینه که واقعا منطقی فکر کنیم این تیم نتونسته اردوهای مناسبی داشته باشه، دیدارهای دوستانه کمی داشتیم. ببین وقتی یه تیم از یک حالا صعود میکنه توی یه مرحله بعد، باید آمادگی بیشتری داشته باشه. ببینیم ما همزمان لیگ هامون، حالا شما واقعیت رو باید بگیم، همزمان با لیگ های کشوری ما بود، خیلی از بازیکنامون آسیب میزدن، خیلی از بچه ها تو اردو نیومده بودن. ما کلن اگر بخوایم عمل کرده داشته، عمل کرده خوبی بوده، ولی همون دو موردی که من خیلی مهم بود که من خودم هم قبلا به بچه ها اعلام کردم، این که اردوی مناسب نداشتیم، دیدارای دوستانه خوبی نداشتیم که تا این مسابقات بچه ها بتونن راحت‌تر اعزام بشن یا راحت‌تر بتونن بازی کنن، که با اون شکست‌ها ما متأسفانه در مرحله بعد نتونستیم شرکت کنیم یا ادامه بدیم.
خب آخه یه بحثی که این وسط وجود داره، خیلی اعتقاد دارن که ورزش حالا فوتبال یا حتی فوتسال در بخش بانوان ما سالها اونطوری که باید باش برخورد نشد، یعنی عملا ما فرصت‌های بسیار زیادی رو از دست دادیم، یا اگر حتی لیگی هم برگزار کردیم اون کیفیت لازم رو نداشت، حمایت لازم صورت نگرفت، در رویدادی می‌رفتن شرکت می‌کردن بچه‌ها موفقیتی به دست می‌آوردن، مدت‌ها طول می‌کشید تا به شکلی از عملکردشون تقدیر بشه، موانع و سدهای جلوی راهشون بود و همه اینها در نهایت موجب شد که ما برخلاف در بخش بانوانمون آقایانمون که توی سال‌های گذشته به هر حال نتایج خوبی هم لابلای نتایج به دست آمده، در بخش بانوان عملا در واقع به شکلی محجور موندیم. چقدر موافق هستید با این نگاه و چطور میشه عوض کرد اون رو؟
نه ببینین، ما مشکل اصلی ما میدونی چیه، ما اول باید خودمون ارزیابی لیگ فوتبال خودمون رو داشته باشیم که این مسابقاتمون چه شکلن. ببینین بچه ها که همش در مسابقه باشن آماده ترن.
درست.
ما الان خود لیگ ما که داره برگزار میشه، فکر خانم ناظمی که بنده خدا خیلی داره زحمت میکشه، ما الان کل این تیم های ما، حالا 12 تیم داریم تو لیگ کشور، تو لیگ برتر، ما چند تا تیممون اسپانسر داره. ما یه سری مشکلات داریم تو بخش بانوان. ما باید تو بخش آقایون که مثلا شما الان یه تیم، من مثال میذارم، مثلا حالا خیلی تیم معمو فجر سپاسی شیراز سرباز میگیره، ولی بهترین بازیکن ها رو جذب میکنه. ما تو الان لیگ های برتر ما، تو لیگ های بانوان ما، از کل 12 تیم ما 4 یا 5 تا تیم اسپانسر دارن. بقیه تیما تا دم اعزام یا تا دم مثلا ورود همش استرس دارن که آیا هزینه دارن یا ندارن. ببینید من یعنی برخلاف اون کارشناسایی که میگن که حالا عملکرد بانوان در بخش فوتبال ضعیف بود، من میگم خیلی خوب بود، ولی ما مسئله مهمترمونه که باید به ما برسه. ما یه سری مشکلات داشتیم در بخش بانوان. ببینید من حالا خیلی روش میگم، شاید الان همکارمون ناراحت بشه، ما در بخش بانوان فوتبالمون باید کارشناسایی بیان تو فدراسیون فوتبال مثل آقایون کمک کنن به نایب رئیس ما. متاسفانه حالا من نمیدونم یا کمک نمیگیرن یا حالا کارشناسی نمیکنن، ما یه سری ضعف‌ها داریم. ببینید خانم ایران دوست اومده تیم ملی رو بسته، خب خیلی مخالفش بودن که آقا تیم مثلا با توجه به که این همه اردو گذاشته مثال چرا نتیجه خوبی نگرفته، ولی من میگم چند ماه مگه تو اردو بوده؟ وقتی ما اردوی همین تیم آقایون ما چند ماه یا چند سال بازیکن ها توی اردوی تیم ملی هست، ولی ما بچه هامون 3 ماه 4 ماه جمع میکنن بعد میگیم بیاین اعزام بشیم بریم. الان همین الان جام کافا بچه ها اعزام شدن و یه اردو اعزام شدن به مسابقات جام کافا.
درسته.
همون تیم ملی فوتسال ما اصلا فرق نمیکنه فوتبال، ما یه ماه قبل 2 ماه قبل بچه ها رو جمع میکنن بعد میگن اعزام بریم. ما حالا تنها اردوی تیم ملی فوتبال ما بود فکر کنم 5-6 ماه بیشتر طول نکشید. تو این 5 ماه بازیکنی که قبلش حالا یا خوابید یا حرفه‌ای، ببینید ما بانوانمون با آقایون با نباید مقایسه کنیم. ما بازیکن وقتی داریم تو ایزه خوزستان، مثال میزنم تو ایزه خوزستان چطور میتونه خودش آماده کنه؟ باید وایسه تا لیگی که برگزار میشه، مثلا با شهرداری بم قرارداد داره، شهرداری بم شرایط باشگاهیش طوریه که مثلا بازیکن رو جذب کنه، حالا میگه برو تو اردوی بدنسازی بعد حالا برو تو مسابقات. بازیکن ما امکانات کافی ندارن که از اینکه بخوان در طول کل سال، یه سری هستن که موفقا، حالا مثل مثلا فرشته کریمی هست، مثل سارا قومی هست، حالا خیلی مثل زهرا قنبری خودش رو آماده میکنه چون شرایطشون یه جوریه که تو شهرهای زندگی میکنن که مثلا امکانات کافی هست. بخاطر همین ما نمیتونیم از بچه‌ها انتظار بیش از حد داشته باشیم. به نظر من خانم ایران دوست با همکاراش خیلی خوب کار کردن. حالا مثلا یه سری ضعف ها بود، ما دم مسابقه چند تا بازیکن آسیب دیدن، یه سری از بازیکن ها حالا به مشکلاتی نتونستن همراه تیم اعزام بشن. ما شبنم بهشت یک از مهاجمای خوب شهرداری توی تیم سیرجان، ولی متاسفانه نتونست اعزام بشه با تیم ملی. مجبور شدیم یه مهاجم دیگه رو اضافه کنیم به اینا.
و سال 1401 رو چطور می‌بینید؟
1401 من پیشنهادم اینه که به سازمان لیگ، به فدراسیونی که مسابقات باید پشت هم حالا تو رده‌های جوانان امیدام مثل آقایون، اگر ما بتونیم لیگ داشته باشیم، حالا لیگ به صورت رفت و برگشت یا مجتمع داشته باشیم، مطمئن باش این میتونه تیم ملی بزرگسالمون رو حمایت کنه. ما انسان خانم ایران دوست تیم ملی رو اعزام کرد، خیلی از بازیکنمون جوانان بودن، خیلی از بازیکن حتی نوجوانان هم داشتیم. اگر ما لیگی نوجوانان، جوانان و امید داره مثل آقایون داشته باشیم، مطمئن باش ما بانوان حرف برای گفتن داریم و خواهیم داشت.
درسته. و رویداد مهم هم شما در رقابت کشور اسلامی هم قرار هست که ما تیم داشته باشیم، درسته؟
احتمالاً این اتفاق میفته. حالا ببینیم چه، انشالله که ببینیم چه اتفاق خوبی، حالا این اتفاق اگر بیفته که 100% خوبه.
انشالله. متشکرم از شما خانم بوداغ، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید.
دعا کنید برای همه مردم ایران و به خصوص ورزش بانوان که حالا رشتهمون فوتبال، فرق نمیداره والیبال، بسکت، همه رشته ها، انشالله بچه های ما در سال 1401 بدرخشن
به امید خدا. انشالله. خیلی متشکرم از شما. باشم خدا حافظ.
خدا
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفا ما محکم بگیر، دستامو جایی نرو سر گذشت قلب من دوچارش نبودن عاشقی نبود تا آمدی شدی تمام من جای امن بودنم یه کنج قلب توست حس خوب چشم توست عشق پاک ناتمام من باور کن همه
اما دوستان عزیز و شنوندگان محترم، بریم به سراغ بخش همدقایق لحظات ماندگار ورزش ایران در بهمن 1400 رو با هم مرور میکنیم.
خاطرات مشترکی از سال 1400 با هم داریم. وقت شور، شادی، هیجان و فریاد پیروزی.
قلق رو ورزشکاران زدن و الان آماده میشن که توسط سردار مسابقه فراخونده میشن تا انونسر مسابقات بیاد و دوستان رو معرفی بکنه. 27 دهم رو با دو تیر اولشون ثبت کردن که خوب پیش اومدن تا اینجا و تیرمیز اوکراینی که از 3 تیر 33 دهم رو ثبت کرد. بسیار عالی، نمره خوبی رو ثبت میکنه آجواد ما. انکینگ این 5 تیر اول رو اعلام بکنن ببینیم که چه اتفاقی افتاده تا اینجا. بعد آجواد ما با 50.7 دهم در جایگاه اول هست، با 7 دهم نمره اختلاف تیرانداز کره‌ای در جایگاه دوم هست و تیرانداز آلمانی با 49.5 نمره در جایگاه سوم. بعضی تیم‌ها حتی در جایگاه تماشاچیان آنالیزور هم دارن و کل مسابقه رو از نزدیک و دوربین‌ها ضبط می‌کنن و در جای لازم راهنمایی لازم رو به ورزشکار و مربی ارائه می‌کنن. یه 10.3 خوب رو آقای فروغی ثبت کرده، تیر دومش هم 10.4 میزنه، بسیار خوب و با اعتماد به نفس تا اینجای کار پیش اومده. 10.2 بسیار خوب، با 101 از 10 تیر به هر حال فعلا در این مرحله از فینال کار خودش رو پایان میرسونه. بله، همچنان با اختلافی قابل ملاحظه آقا جواد ما در صدر هست، 101 نمره با 99.7 دهم تیرانداز چینی آقای پانگ ایشون رو تعقیب میکنه، با نیم نمره اختلاف تیرانداز اوکراینی در جایگاه سوم هست. همین فشار مسابقه با تیرهای تکی بالا میره، خب به هر حال فعلا اختلاف خوبی داره با نفرات بعدی. ببینیم بقیه تیرانوزان چی کار میکنن و چه تغییری در رنکینگ تا اینجای کار اتفاق خواهد افتاد. بله، همچنان در صدر جدول هست آقای فروغی، اختلاف به 8 دهم خواهش پیدا کرده. فرمان لود داور، فرمانش داده میشه، ساش میگذاره.